ما از عصر اطلاعاتی یعنی از information age داریم به یه عصر جدیدی وارد میشیم، عصر مفهومی، conceptual age. یعنی معتقده که زمانی دنیا یه ذهنی رو خیلی نیاز داشت برای ساختش و الان در حال و هوایی هستیم بنا به دلایلی که توضیح میدم چیه، که اصلا انگار کلیدهای قلمرو پادشاهی داره دست به دست میشه. یه جنس دیگه ای از فکر، ذهن و اندیشیدن تو این دنیای جدید خیلی میتونه موثر باشه.
چرا میگن عصر ما الان عصر اطلاعاته؟
عصر من فکر میکنم از اون گذشتیم. یعنی عصر اطلاعات از جایی بود که دیگه اینترنت شکل گرفته بود، شبکه‌ها شکل گرفته بود، ولی همین در واقع به وجود اومدن اینترنت باعث شده که حال و هوای عصر ما بنا به شواهدی که میگه تبدیل شه به حال و هوای کانسپچوال مفهومی. یه گزاره دیگه اینه که خب ما دو تا نیم کره داره مغزمون و از 1950 با عملهایی که رو بیماران سرعی انجام شده که این دوتا نیمکره رو از هم جدا کردن، یه جسم پینه ای دوتا نیمکره رو به هم وصل میکنه، نزدیک 300 میلیون تار عصبیه،
300 میلیون
این دوتا نیمکره. وقتی اینا رو برای درمان بیماران سرعی که خیلی شدید بوده از هم جدا کردن، مثلا راجر اسپری یه جراح مغز و اعصاب این کارو کرده، آروم آروم فهمیدن که انگار این دوتا نیمکره یه خاصیت‌های متفاوتی از خودشون نشون میدن. یعنی در نیمکره چپ یه اوضاع یه جوره، فرایند تحلیل تفکر یه جور طی میشه، در نیمکره راست قصه متفاوته، یه جور دیگه است. قبل از این فکر میکردن که راست عملا تابع چپه، یعنی نیمکره راست ما تحت سیطره چپه، ولی بعد دیدن نه، اصلا فضا متفاوته که داستانشو توضیح
و در ارتباط هم هست،
در ارتباط هم هستن کاملا. در واقع کتاب وقتی داره در مورد این حرف میزنه که ما از عصر اطلاعات به عصر مفهومی داریم میریم، یه نکته مهم هم اینجا میگه که ما از عصری که نیمکره چپ سیطره داشته که میگم چیه، داریم وارد عصری میشیم که نیمکره راست داره مهمتر میشه. یعنی این دوتا فاز رو که گفتم اولش اینجا به هم میرسن. خیلی ایده جالبی. یه ذره تفاوت این دوتا نیمکره رو چیزایی که فهمیدیم راجبش توضیح بدیم. نیمکره چپ نیمکره ترتیبی و خطیه، یعنی اگه میخواد تفکر کنه عملا یه رابطه علت و معلولی پشت سر همو طی میکنه. خب اما نیمکره راست اینطور نیست، همزمان و غیر خطی فکر میکنه. مثلا من وقتی چهره شما رو یا احساس شما رو تحلیل میکنم با نیمکره راستم این کارو میکنم، ولی به صورت ترتیبی و خطی شما رو درک نمیکنم، همزمان و غیر خطی احساس شما رو میفهمم. یعنی منظورم اینه که اول به بینیتون نگاه نمیکنم، بعد به چشما، بعد به لبها، ناگهان از مجموعه در واقع اون احساساتی که در صورت شماست درک میکنم که آقای صحت الان خوشحاله، ناراحته، کنجکاوه، چه حسی داره.
یه چیزی که من توی آدم های مختلف دیدم، بعضی هستن وقتی به چهره یک نفر نگاه میکنن کلیت چهره رو میبینن.
درسته.
مثلا میگن که این زیباست یا زشت، میگن کجاش، میگن کلن دیگه قشم.
درست.
ولی بعضی ها اجزا رو میبینن. درست. مثلا شما میگین فلانی خیلی خوشگرافه نیست، میگن این چه حرفیه، ببین چه چشمایی داره، چه دماغی داره.
درست.
چشما و دماغ زیباست، ولی در مجموع این دوباره به نیمکره چپ.
آره.
راست.
یعنی تو اونایی که جزئی میبینن نیمکره چپ سیطره داره. آها. تو اونایی که تصویر کلی رو میبینن نیمکره راست. حالا تو همه در واقع انواع تفکر این باز خودشو نشون میده. یعنی آدما انگار دو دسته میشن، اونایی که left directed thinking ان، یعنی سمت چپشون سیطره داره، و اونایی که right directed thinking ان که سمت راست. مثلا نیمکره چپ خیلی منطقیه، نیمکره راست خیلی شهودیه. دیدین بعضی از آدما شهودی میبینن، یه مو انگار با غریزه شون، انگار یه حسی بهشون میگه که تصمیمشون راجع به این ماجرا یا قضاوتشون چیه. نیمکره چپ خیلی جزئی نگره، نیمکره راست خیلی کلی نگره. نیمکره چپ همگراست تفکرش، اما نیمکره راست تفکر واگرا داره. حالا اینا رو جلوتر که بریم در واقع بیشتر هی بازش میکنیم که اون توضیحمون کامل‌تر بشه. ببین در یک کلام سروش جان، نیمکره چپ کارش درک تکست، یعنی در واقع یه متنی رو دنبال کنه. نیمکره راست کارش درک کانتکست، یعنی اون بستر رو بخواد در واقع حس کنه. یه مثال بزنم. مثلا فکر کنید یه نفر، مثلا یا آقایی مثلا به همسرش میگه که من با دوستام امروز دارم میرم بیرون. همسرش میگه باشه عزیزم، بهتون خوش بگذره. نیمکره چپ این جمله رو اینطور میفهمه که خب اوکی دیگه، اجازه صادر شد و هر چی خوش بگذره بهتره و عالیه. ولی نیمکره راست کانتکست رو میفهمه، در واقع کلیت ماجرا رو میفهمه، در واقع آن چیزی که بین سطور پنهانه رو میتونه درک کنه و اینجا میفهمه که هر جور راحتی و خوش بگذره و اینا احتمالاً اون چیزی نیست که به راحتی در واقع ما درک میکنیم. پس این مثال خوبیه که تفاوتش رو توضیح میده. یه نکته جالب کتاب درباره زبان میگه و خیلی جالبه، بعد من حالا یه ذره توش عمیق‌تر شدم. میگه که ما دو جور در واقع زبان داریم، میتونیم یه تقسیم بندی کنیم، اونایی که از راست به چپ نوشته میشه و اونایی که از چپ به راست نوشته میشه. مثلا زبان انگلیسی، آلمانی، نه همه از چپ به راست، زبان فارسی، عربی از راست به چپ. بعد میگه که تو هر کدوم از اینا با توجه به اینکه از کدام طرف مینویسیم، یه نیم کره انگار قدرتمندتره. خب برای همین
نیمکره شهودی، نیمکره منطقی،
دقیقاً برای همین ما وقتی حتی تو فلسفه ورزیمون تو تاریخمون نگاه میکنیم، میبینیم نوعی شاعرانگی، نوعی اتکا به شهود و دریافت‌های شهودی تو فلسفه ما خیلی زیاده، سیطره داره. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که یه سری زبان‌ها به صورت نوشتاری همه اون اعراب‌ها رو تو حروف دارن، مثل زبان انگلیسی، ولی یه سری زبان‌ها مثل زبان فارسی تو بعد مثلا کلمه رو میبینیم، مثلا کلم، مثلا این اعراب نداره، ولی شما با کانتکس میفهمین که این کلمه. یعنی نیمکره راست در واقع خیلی سیطره داره. پس به دو دلیل در واقع ما میتونیم بگیم که موقعی که فارسی مینویسیم، نیمکره راستمون انگار چیرگی داره بر نیمکره چپ.
وقتی که یه پیغام میاد و زیرش نوشته شده بعد از کلی مسئله موفق باشی، خداحافظ، میفهمی نیم کره چپ میگه که شاید واقعا هدفش اینه که من موفق باشم.
بله.
کره راست میگه اصلا
نه،
این
نه.
نیست.
این از اون موفق باشی
نیست که فکرشو میکنه.
دقیقاً در واقع یه موفق نباشید خیلی خشن داره فریاد میزنه لابلای سطور. جالبه که باز من فکر میکنم که ما آدمایی که به لحاظ زبان، چون زبان و قصد خیلی رو نحوه تفکر ما اثر میذاره، ما خیلی استاد خانش بین سطوریم. میدونیم ما یه بفرماییدی که دم در به هم میگیم، یه بفرماییدی که نیم کره چپ بفرمایید میفهمه، اما نیمکره راست میفهمه که باید بره تو، این یه تعارفه یا نه، بره چای بخوره، بره شام بمونه، بره دو روز بمونه، یا اصلا همین الان رد کنه. میدونید یه جورایی تو فرهنگایی که در واقع نیمکره راست بر زبانشون سیطره داره، این خانش بین سطور تو رفتارام خیلی جالبه. یه نکته جالب دیگه اینه که اونایی که نیمکره راست مغزشون آسیب میبینه میتونن حرف بزنن، خب چون زبان در نیمکره چپه، یعنی بیشترش در نیمکره چپه، اما زبانشون طبیعی نیست، مثل زبان ربات‌های قدیمیه، مثل زبان کامپیوترهایی که در واقع دارن یه چیزی رو تعریف میکنن، خالی از موسیقی بیانه، خالی از شاعرانگیه، خالی از استعاره است. همه اینا کارکردهای نیمکره راست. باز اونایی که جسم پینه‌ای رو ما جدا کردیم و اینا رو فهمیدیم، دیدیم که خب مثل اینکه نیمکره راست سری وظایف جالب باحال اینجوری انجام میده،
مثل ادویه غذا،
مثل ادویه غذا. دقیقاً ببین، حرف نویسنده این نیست که ما باید به راست اهمیت بدیم یا فقط به چپ. حرفش اینه که اینا مثل دوتا موزیسینن که اگه هر کدومشون سازهاشو جمع کنه و بره، اون یکی موسیقی ناهنجار تولید میکنه. اسم کتاب ذهن کامل نوعه، یعنی معتقده که همه اجزای ذهنی، هم راست هم چپ، هم شهود هم منطق، در کنار هم یه هارمونی خوشایند میسازه. و البته حرفش اینه که ما در قرن گذشته به نیمکره راست خیلی بی‌توجهی کردیم. مثلا تو همین نظام آموزشیمون، من معلمم، تو همین 12 سال دوره مدرسه ما عملا راست رو میکشیم در بچه‌ها.
یه ذره بیشتر توضیح.
آره ببینید، هدف از نظام آموزشی ما در پایان موفقیت در کنکوره، واقعا این هدف اصلیشه، بقیه نمک فلفلشه. اگه کور اصلی مسئله رو ببینیم، دال مرکزی موفقیت در کنکوره. برای همین چون نیمکره راست چون نمیتونه به این هدف کمک کنه، ما با بیل خاموشش میکنیم. مثلا نیمکره راست یه سری ویژگی ها داره، مثل همدلی. تو مدرسه همدلی جرمه، میدونید، از این نظر که اگه بچه یا اگه کودکی میتونه با دیگران همدلی کنه، ارتباط بگیره، احساسشون رو درک کنه، برچسب رفیق باز میخوره و احتمالا از درسش میمونه. مدرسه در همدستی با خانواده ها سعی میکنن این ویژگی بی نظیری که در عصر مفهومی خیلی خیلی ویژگی مهمیه رو ازش بگیرن. مثلا بازی که باز نیمکره راسته، مثلا شوخ طبعی، مهمترین دلیلی که بچه‌ها از کلاس اخراج میشن شوخ طبعیه. چرا بامزه بودی؟ من میخوام بگم شوخ طبعی چقدر چیز مهمیه در عصر مفهومی. میخوام بگم اون چیزهایی که اتفاقا شاید یک استعداده، شاید یک فضیلته، میدونی، شاید یک قدرت در عصر مفهومی و یه نفر داره رو ما اتفاقا ازش میگیریم. و من در مورد این نیم کره رو به احتضار میخوام صحبت
کنم. و برای زندگی اون همدلی است که به کار میاد، اون شوخ طبعی، نه به معنی شوخی کردن، به معنی فهمیدن شوخی بودن خیلی چیزها.
دقیقاً. و ایجاد یک کانال ارتباطی بین دو انسان. میدونید باز خیلی از بیننده های ما خب تحصیلات خوبی دارن، تو محیط کار موفقن، ولی حتما تایید میکنن که بیشتر از اینکه مهم باشه که نمره مقاومت مسائلشون در دانشگاه چند بوده، مهم این بوده که توی جلسه چه ارتباط انسانی میتونن با طرف مقابل بسازن، چیزی که غایب بزرگ نظام آموزشی ماست. میدونید و کتاب در سه پرده عملا توضیح میده که تو 150 سال گذشته چه اتفاقی افتاده. میگه یه زمانی در عصر انقلاب صنعتی فقط بدنها مهمترین نقش رو در تولید داشتن. میدونید این بازوی کارگران بود که چرخهای اقتصاد رو پیش میبرد. بعد در قرن گذشته نیمکره چپ بود که این کار رو میکرد. میدونید آدمایی که مثلا وکیل بودن، حسابدار بودن، مهندس بودن، یعنی این تفکر منطقی خیلی موثر بود. ولی میگه ما وارد عصری داریم میشیم که نیمکره راست نقش خیلی مهم میخواهد داشت که حالا باز در موردش بیشتر توضیح میده. یکی از دلایلی که این توضیح میده که چرا ما وارد عصر مفهومی شدیم، چرا نیمکره راست مهمه، در واقع اتوماسیون کامپیوتره. یه زمانی نیمکره چپ باید با دقت، با یه تفکر دقیق جزئی نگر یه سری پروسه ها رو ارزیابی میکرد، میساخت. امروز کامپیوترها این کار رو خیلی خیلی بهتر از ما انجام میدن. پس مزیت ذهن انسان تو عصری که اتوماسیون همه جا رو گرفته، تو عصری که نرم افزار حسابداری بهتر از جزئی بین ترین مغزها میتونه یه حسابداری رو انجام بده، به اون چیزهایی که کامپیوترها نمیتونن کپی کنن. میدونید به همدلیه، به بازیه، به ساخت استعاره است، میدونید به این چیزهایی که بهش خواهیم رسید. یه نکته مهم اینه که وقتی کامپیوترها در اقتصاد اینقدر مهم شدن، اون وقت مزیت ما نسبت به کامپیوترها سمت راست مغزمونه که عملا تو نظام آموزشی، تو نظام کاری خیلی بهش بی‌اعتنا. کتاب سروش جان در ادامه 6 تا حسی که در نیمکره راست وجود داره و اینا رو به مرگن، رو به احتضارن و باید شون تنفس مصنوعی بدیم رو راجبش دونه دونه حرف میزنه که ما میخوایم در موردش حرف بزنیم. من میخوام تجربه خودم تو کلاس رو هم اضافه کنم به تحلیل کتاب و شاید یه راه حلی باشه، شاید سرنخایی برام باشه. یکیش طراحیه که تو نیمکره راست هست، خیلی مهمه. بعدی داستانه، توانه این که ما بتونیم قصه بگیم، خیلی چیز مهمیه. هم نوایی، همدلی، بازیه و معناست.
هم نوایی
یعنی ما دو تا چیزی که به ظاهر ناسازگارن و بتونیم بذاریم کنار هم دیگه، یه کلاش خلق کنیم که در کل، در کلیتش یه معنا داره. میدونی این کاریه که کامپیوترها نمیتونن بکنن. ما وقتی شوخی میکنیم، وقتی استعاره به کار میبریم، عملا دو تا جهان معنایی متفاوت رو انگار داریم به هم پیوند میدیم. و حالا مثالاش رو جلوتر هم عرض میکنم. در مورد طراحی بگم، آقای مکنزی که یه آدمی مهمیه در تعلیم و تربیت، میرفته تو کلاس های بچه ها از دوره ابتدایی یه پژوهش رو انجام میداده. تو کلاس اول از آدم ها میپرسیده اینجا چند تا هنرمند داریم، همه کلاس دستشون بردن بالا. تو کلاس دوم تعداد دست هایی که بالا میرفت کمتر میشد. کلاس سه و در کلاس ششم فقط یک سوم کلاس خودشون رو هنرمند میدونستن. من میخوام بگم این چیز تلخی رو نشون میده. ببین وقتی میگیم هنرمند، منظورم نیست که همه بچه های کلاس پیکاسو هن یا همشون مثلا میدونید یه هنرمند توانمندن. منظورم اینه که تفکر طراحی در عصر مفهومی، ما هر شغلی که انجام بدیم به دردمون میخوره و چیزی که اتفاقا ما فراموشش کردیم. میدونید تفکر طراحی رو اینطور میشه تعریف کرد: سودمندی عملی به اضافه اهمیت معنایی. مثلا سروش جان اینو ببینی، این سودمندی عملی داره، یه استکانه دیگه، یه کاری انجام، برخلاف این دوستش که هیچ سودمندی عملی نداره، اینجا چایو نگه می‌داره میشه خورد.
اونم زیبا. ببین چقدر زیبا.
و واقعا
خیلی قشنگه.
ولی این چیه اصلا؟
این آی دکتر من چند بار سوال کردم،
یعنی هیچی هم نمیشه حتی توش گذاشت؟
نه، گفتن هست. که این یک شیء زیباست.
یک شیء.
بعد گاهی وقتا بهش نگاه کنید و لذت
ببرید. خب همین هم به نظرم تصیح اهمیت معنایی داره. ولی این استکانه غیر از سودمندی عملیش میتونه با تفکر طراحی جوری که ما خلقش میکنیم یه اهمیت معنایی هم داشته باشه. منظورم که تو طراحی شکلش، جنسش، میدونید همه اینا یه جوری باشه که هم بشه باش چای خورد، هم بشه دیدش و لذت.
و برای همینه که ما وقتی که میریم مثلا استکان بخریم، مدل‌های مختلف رو نگاه میکنیم، اونی رو که بیشتر دوست داریم غیر از سودمندی اندیش زیباییشم سعی میکنیم با سلیقه‌مون بیشتر هماهنگ باشه اونو انتخاب.
دقیقاً. یعنی در قرن گذشته همونطور که خیلی خوب مثال زدین، استکان استکان بود. میدونید هممون هم شاید حتی یه ظرفای یه شکلی داشتیم، ولی تو عصر مفهومی عملا مهمه که این غیر از سودمندی عملیش چه اهمیت معنایی داره، چه شکلیه، میدونی چی به من اضافه میکنه، دیدنش چه چیزی رو در من زنده میکنه. برای همین میگم اصلا مهم نیست فرزندان ما در آینده شغلشون چیه، دندون پزشکن، معلم، این مهمه که تفکر طراحی داشته باشه.
و برای همین آیا سوال دارم میکنم که یه موقعی قرنها پیش شاید همه یک پوستی میپوشیدن، پوست یک حیوانی رو، بله. و پوشش همه بله. شبیه هم بود،
بله.
الان لباس پوشیدن هر آدمی یه جوری معرف اون آدم هم هست، یعنی ما با نگاه کردن حتی به ظاهر یک آدم، به اینکه عینکش چه شکلیه، چه ساعتی داره، چه کتی پوشیده، چه پیراهنی، چه شلواری، یه چیزایی از اون آدم میفهمیم.
آفرین. در واقع لباس غیر از سودمندیش، چه گرم کردن و محافظت، یه اهمیت معنایی داره در عصر ما. میدونید و من میگم هر کسی هر شغلی داره، این تفکر طراحی خیلی میتونه بهش کمک کنه، چون آدم‌ها انگار نیازهای دیگری غیر از نیازهای عملی دارن که تو طراحی ما میتونیم ببینیمش. و جالبه، من اصلا تو کلاس یه بازی با بچه‌ها میکنم، امسال که به خاطر کرونا دیگه همه اینا قطع شده، ولی یه بازی انجام میدادم، ما یه کلمه بی ربط میگفتیم، مثلا پیژامه، بعد میگفتیم یه هدفی هم داریم، طراحی رستوران، بعد با این پیژامه می‌خواستیم یه رستوران طراحی کنیم. اولش ناممکن به نظر میاد.
برای فیلمنامه نویسی هم خیلی طراحیه، خیلی تمرین خوبیه.
خب بگید
که شما بتونید یه ایده ای رو به یک داستانی تبدیلش بکنید. آها. میشه یه چیز دیگه، تمرین،
یه فرایند خلق و طراحیه. حالا من میگم این فقط منحصر به سینما یا هنر نیست، در تأسیس رستوران هم میشه از این روند با تفکر طراحی استفاده کرد. بعد بچه‌ها اول شگفت‌زده میشن که آقا با پیژامه که نمیشه رستوران زد. بعد شروع میشه ایده ها، اینکه آقا شبیه پیژامه باشه، از این کاغذ دیواریای حالا پیژامه سنتی اصفهانی که من و شما باش خاطره داریم، از این کاغذ دیواری آبی و مثلا سفید باشه، رومیزی ها همینطور باشه، مثلا گارسوناش و همه با پیژامه بیان، میره یه تم دیگه. منظورم اینه که شاید این رستوران رو نشه تأسیس کرد، اما به آدما نشون میده که تجربه غذا خوردن فقط در جهان مدرن سیر شدن نیست، یک تجربه معنایی و حسیه و تو هر کاری که باشیم باید ازش استفاده کنیم. دومین چیزی که در واقع خیلی مهمه، دومین حسی که تو نیمکره راست هست، داستانه، قصه است. جایی که این قصه ها رو میسازه و ما با این قصه ها دنیا رو میفهمیم سروش، دنیا رو توصیف میکنیم، دنیا رو درک میکنیم، میدونید، و عمل انجام میدیم روی دنیا، در واقع نیمکره راسته. و قصه گفتن هم در نظام آموزشی ما فراموش شده. ما تو فصل قبلی کتاب بازی کتاب معرفی کردیم به نام حیوان قصه گو، نوشته آقای جاناتان گاتشال بود، نشر مرکز. کتاب حرفش این بود که ما پیش از آن که هر چیزی باشیم که تمایز ما با بقیه طبیعته، ما میتونیم داستان بگیم و داستان رو در واقع به کار بگیریم برای فهم جهان.
و خیلی از عقاید ما یادم میاد اینو توضیح بدید که بر اساس داستان ها شکل گرفته
و بعد اینجوری میتونیم اتفاقا نقادانه ببینیم آیا این مجموعه داستانی که یک گوشه ای از فرهنگ ما رو مفصل بندی کرده آیا مهمه، آیا درسته، آیا کار میکنه یا نه.
و باید باز یادم میاد که توضیح دادین شما که باید سعی کنیم داستان‌های بهتری رو برای
همینطوره و برای داستان‌های بهتر بعد اجازه بدیم همه داستان‌ها در واقع در هم آمیخته شه، هر کی قصه‌شو بگه. من در واقع تو این چیز، این در واقع تیکه کلام جدیدا میدونی بود، حالا در واقع حسابش سعی می‌کنم نگم. قسمت قبلی خیلی گوز می‌خوام از بیننده‌ها، در واقع نه. خب من مثلا یه بازی تو کلاسم انجام میدم که دوست دارم اگه شما هم دوست دارین با هم انجام بدید. بازی داستان امدادیه و یه هدف مهم داره. داستان امدادی اینه که فکر کنید توی کلاس مثلا 20 نفر 30 نفر هستن، یه نفر یه قصه شروع میکنه، مثلا مثل دوی امدادی که یکی میدوه اونو میده به دست بعدی و اون به بعدی، یه داستانی رو با هم شکل میدیم. مثلا یکی میگه در یک شب طوفانی در یک کلبه چوبی در نقطه دور افتاده باران با شدت میبارید. نفر دوم باید احترام بذاره به چیزی که او ساخته، یعنی با اتکا به اون قصه رو ادامه بده، ولی میتونه در واقع این اختیار رو هم داره که کلن فضا رو ببره یه جای دیگه و نفر بعدی و نفر بعدی.
به صورت واقعی مجله داستان چند سال پیش
این کارو کرد. آره، من ایده رو از اونجا گرفتم. دقیقا
مجله داستان مثلا از 4 تا نویسنده میخواست که یه داستانی رو بنویسن، اولی شروع میکرد، دومی یعنی ابتدا رو، دومی میانه رو مینوشت، سومی میبرد به سمت پایان، من نفر چهارم داستان رو برای
جهان. انگار 4 تا جهان معنایی مختلف یه چیزی رو پیش میبرن. آقا سعد، میدونی نکته مهم تو این بازی چیه؟ ماهیت اشتراکی قصه هاست. اگر در یک جامعه ما به کمک داستان‌های هم میتونیم گره ها رو باز کنیم، این کمک میکنه که ما یاد بگیریم که چیزی که نفر قبلی گفت مهمه و باید بشنوم و همه آدمای این کلاس، نه من معلم به عنوان دانای کل، در خلق اون داستانی که جهان رو توضیح میده باید مشارکت داشته باشم. میخوایم یه ذره بازی کنیم
خیلی.
با همینا. خب من شروع کنم یا شما شروع؟
شما.
من میخواد با همون ایده شروع کنیم. در یک شب سرد طوفانی در یک کلبه چوبی پیرمردی روی یک صندلی نشسته بود.
پیرمرد صدای خشخشی شنید. توجهش به سمت راست جلب شد.
یک بفرمایید شما تا تهش میخواین بگی.
توجهش به سمت راست جلب شد.
خونه بگین، ادامه بفرمایید. ادامه بدین شما.
اما صدا از سمت چپ بود. ماری آهسته به سمت او می آمد.
پیرمرد اینقدر تنها بود که از فرط تنهایی شروع به سخن گفتن با مار کرد. پیرمرد گفت
مار زیبا سلام، و در کمال تعجب دید که مار می گوید سلام پیرمرد تنها.
خب ببینید اصلا یه جهان دیگه شد. حالا این بازی رو نمیخواید زیاد، چون من عمرم بتونم با شما تو این پینگ پونگ الانم از پشت صحنه کمک کردن که به من رسوندن، ولی واقعا اینه که میبینید، یعنی شما یه جهان معنایی اضافه کردید که من با احترام به اون میتونم یه دنیای دیگه خلق کنم و تو این همآفرینی با هم دیگه بتونیم پیش بریم. من فکر کنم اگه تو مدرسه ای، اگه تو کلاسی آدما اینو درک کنن، بسیاری از گره های اجتماعی میتونه باز شه. این نکته خیلی مهمه. ما تا الان دو تا خسته شدیم تو این حرف زدیم.
خوبیه برای جمع خانواده.
آره، و برای اینکه با بچه‌ها انجام بدیم یا با خودمون به عنوان بزرگسالا.
آره، هم جمع میشن خیلی. آره. بازیه که توش نشاط هم هست، احتمالا خندیدن هم
خیلی هست،
نوآوری هم هست.
چقدر خوب شد که این در واقع این نکته رو من بگم، یادآوری کردیم که اصلا این بحث میدونید ارتباطش با بحث‌های قبلی ما چیه.
آره، بحث این دفعه و دفعه قبل انگار یه مدخل جدیدی رو.
آره، ولی من میخوام بگم همونه، ولی یه رویکرد جدیدی داره. مثلا نظر من اینه که اگه ما سمت راست مغز رو از این حالت رو به احتضار در بیاریم، بسیاری از مشکلاتمون و رنج‌هامون میتونیم بهتر حل کنیم. یعنی میخوام بگم وقتی میگیم این راست، این راستی که به حاشیه رفته، همدلی میکنه، داستان میسازه،
این مسائلی رو که قبلا توضیح دادید حالا دارین ریشه هاش رو بهمون نشون میدید که از کجا آدم باید بره سراغ.
دقیقاً. مثلا مغزی که میتونه داستان بگه، تو هم بازی که با هم کردیم، مغزی که خیلی قدرتش در حل مسائل و رنج ها قوی تره. میتونید یعنی ارتباطش در واقع با بحث قبلی اینه. کتابی که به نظرم هر معلمی و هر پدر و مادری و هر بزرگسالی که بنا به دلیلی سمت راست مغزش رو نادیده گرفته توی پرانتز گذاشته میتونه بخونتش و خیلی یاد بگیره ازش. داشتیم توضیح میدادیم که یه سری حواس تو نیمکره راست هست که بعد یه ذره بهش بپردازیم. چی بود؟ طراحی بود که توضیح دادیم تو هر کار، و داستان بود. حالا چند تا دیگه‌شو میشه گفت. یکیش بازیه. بازیه. ببین قطب مخالف بازی کار نیست، افسردگیه. یعنی ما وقتی بازی نمی کنیم، آره نباید فکر کنیم. این به صورت عمومی ما فکر می کنیم اگه کسی داره بازی انجام میده احتمالاً کار نمی کنه.
چقدر جالب، برای همینه که میگن پس وقتی که آدم کارشو مثل یه بازی بهش نگاه کنه،
بله،
دوست داشته باشه، لذت ببره، سرخوشی داشته باشه توش، کاره کار میشه تازه.
همینطوره. یعنی من فکر میکنم ما وقتی میتونیم چیز مهمی خلق کنیم که این لذت بردن از فرایند خلق درش باشه. آقای سعد، ما چیزای مهمی رو فراموش کردیم. مثلا همه پژوهش‌ها نشون میدن آدما وقتی میخندن یا دارن لذت میبرن، یادگیریشون در اوجه. یعنی بیشترین در واقع حجم یادگیری رو و به خاطر سپردن رو دارن. بعد سوال اینه که چطور با وجود این همه پژوهش هنوز خندیدن در کلاس‌های درس جرمه؟ اگه هدف از یک کلاس درس توی مدرسه، هدف از انجام یک کار تو محیط کار، تولید بهتر رو میدونید یک با کیفیت تره، حالا میتونه آموزش باشه، محصول باشه، این بازی، این خندیدن وقتی بهش کمک میکنه، ما چرا مسدودش کردیم؟
من اجازه میدین اسم 4 تا از دبیرای دوره تحصیلمو بیارم.
چقدر خوب، حتما.
خیلی دبیرای خوب زیاد داشتم، حتما. ولی 4 تا دبیر بودن که ما خیلی سر کلاسشون لذت میبردیم، خیلی خیلی خیلی. یکی آقای شرقی، آقای احمد شرقی که زیست شناسی درس میدادن و اینقدر ما میخندیدیم که هممون زیست شناسی هامون خوب شده بود از بس ما رو میخندوندن. و بعد در دوره که کلاس کنکور اصفهان ما میرفتیم، آقای مهربد ریاضیات، آقای نوروزی فیزیک و آقای مهدویان شیمی با خندوندن ما تمام مفاهیم سخت و نکات کنکوری فیزیک و ریاضی و شیمی رو به ما یاد میدن.
چقدر عالی.
و تماما با شوخی و خنده بود که من خنگی که برام خیلی اینا سخت بود، یه دفعه برای اولین بار احساس کردم دارم اینا رو میفهمم که چی به چی.
و ببین بعد چند سال هنوز یادتونه اون تجربه.
آره، واقعا
چه اثر حسی درخشانی روی شما داشته. اگه معلمیم، اگه پدر مادریم، اگه یه کسب و کار داریم، اهمیت این رو بدون. بازی در قرن گذشته چیز زائدی قلمداد میشد، انگار مخالف کار، ولی اتفاقا در مسیر تولید، در مسیر یادگیری خیلی خیلی چیز مهمه.
درس های خشک مثلا فیزیک،
آره آره آره،
این ریاضی،
دقیقاً.
به همشون سلام میکنم،
امیدوارم سلامت باشن همشون هر جا هستن. من یه بار از مدرسه‌ای که توش درس میدادم به خاطر اینکه کلاسم شلوغ بود اخراج شدم. همون اوایل اون کاری که معلمی شروع کرده بودم، 2-3 بار اومدن گفتن مگه این کلاس معلم نداره، مگه فلان، و بعدم از یه جایی بعد گفتن لطفاً نیا، شما نمیتونین کلاسو کنترل کنین. در حالی که اتفاقاً کنترل کردن کلاس خیلی کار ساده ای، معلم‌ها میدونن با یه لیست و منفی و داد و حضور. ولی نکته اینه که چطور در یک فضایی که آدم‌ها می‌خندن با همه قلبشون، بتونید در مورد زندگی، در مورد ریاضی، در مورد علم، دانش حرف بزنید.
یاد یه فیلمی افتادم که کتابش هم اتفاقا اینجا جاییه که کتاب بر اساس فیلم نوشته شده.
خب یعنی اول فیلمو ساختن بعد کتاب.
رمانش هم هست و به فارسی هم ترجمه شده. خیلی خیلی خوندنی و خیلی خیلی تاثیرگذاره، هم فیلم هم کتاب. واقعا پیشنهاد میکنم فیلمو ببینن بیننده و کتاب رو. اصلا کتاب همیشه انگار یه جور تاثیر، نمیدونم، خیلی وقتا عمیق‌تر میشه. فیلم و کتابیه به اسم انجمن شاعران مرده.
وای وای،
دیدین شما؟
عالیه. رابین ویلیامز.
رابین ویلیامز که یه مدرسه خشک مرده جدی که دارن نیم کره راست رو نابود میکنن و میگن مغز فقط باید یه نیم کره داشته باشه، نیم کره چپ.
بله.
یه معلمی میاد که اتفاقا میگه نیم کره راسته که زندگی رو میسازه.
میسازه، دقیقاً. و چقدر سکانسی که روی میزا وای میسن به احترامش، بی‌نظیره. واقعا عالیه. حتما ببینن این فیلم رو. و من میخوام بگم آقای سعد، این دقیقاً گم شده نظام تربیتی ماست. اینکه ما به همین سادگی، ایده دانیل اچ پینک ایده ساده‌ایه، ولی نکته اینه که چقدر میتونه انقلابی باشه، چقدر میتونه فضای تعلیم تربیت رو در واقع دگرگون کنه. حالا بقیه شما نرسیدیم. مثلا در مورد بازی اینم بگم که دانیل اچ پینک میگه خنده یک ریاضیات آسمانیه که درش 2 به اضافه 2 لزوماً 4 نمیشه، میتونه 79 بشه. میدونید، یعنی یه تفکر بیرون جعبه و چقدر از مشکلات بشر با این ریاضیات آسمانی میتونه حل شه.
خیلی خیلی ممنونم،
خواهش میکنم. خیلی سوالم هم بپرسم.
بله
فقط یه جنبندی سریع بکنم ببین چند تاش موند. خب مثلا نیمکره سمت راست معنا هم اونجا ساخته میشه که خیلی مهمه.
طراحی، داستان گفتن، همدلی، درسته؟
بله کاملا.
به هم نوایی اشاره کرد، بله. برام توضیح دادین. هم نوایی،
بازی،
شوخ طبعی،
درسته؟
بله.
و معنا
و معنا
در
معنا رو یه ذره توضیح میدیم.
آره ببین ما تو خیلی از بذارید با ارجاع باز به یه فیلمی توضیح بدم، همیشه اینو گفتم تکراریه بازم میگم، یه فیلمی از دیوان از قفس پرید، جک نیکلسون بازی میکنه، چقدر درخشان
و رومانش هم عالیه.
آره.
عالی
بی‌نظیره. یه سکانسی داره
پرواز بر فراز
آشیانه فاخته، درخشانه. یکی از میدونین عجیب ترین شخصیت های منفی تاریخ سینما هم توش اون سرپرست داره. داستان یک دیوانه خانه است، عده گیر افتادن اونجا و میخوان یه مسابقه فوتبال یا بیسبال رو ببینن، یه مسابقه ورزشی رو. نمیذاره اون آدم، میگه تو قرصتو نخوردی، تو حرف منو گوش نکردی، تلویزیون خاموشه. یکیشون که جک نیکلسونه میره در واقع کار خیلی عجیب میکنه، میره به اون تلویزیون خاموش نگاه میکنه که هیچی توش نیست، عکس خودش رو میبینه، باستاب تصویرش رو، انگار میفهمه خودش بعد خودش رو نجات بده و شروع میکنه به گزارش کردن مسابقه‌ای که پخش نمیشه. شروع میکنه با اشتیاق و میگه که آره،
بقیه میان
و بقیه میان، اندک اندک جمع مستان میرسد و همشون میبینن. آقا ساعت وقتی راجع به معنا حرف میزنیم، یه چیز مهم توانایی خلق معناست. وقتی برفکی از امید هم در زندگی دیده نمیشه.
امیدوارم واقعا بینندهایی که ندیدن این شاهکار میلوش فورمن رو ببینن و کتاب بی نظیرش، همین کتاب کن کیسی نوشته، عالی واقعا تأثیر میذاره، یعنی روی روح و روان و جان آدم تأثیر میذاره.
واقعا عجب کتابیه. و کدوم ترجمهش رو شما خودتون توصیه میکنید؟
ترجمه که بیشتر دیده شد ترجمه یک آقای سعید باستانی حدود 30-40 سال پیش کردن و چند سال پیش آقای امیر اسماعیلی یزدی هم ترجمه کردن که من این نسخه جدیده رو نخوندم، فقط ورق زدم، ولی به نظرم اومد خیلی ترجمه خوبیه. این هم خیلی خیلی به نظرم ترجمه روونی بود، نقاشی هم یه سری طراحی هم داشت. به هر حال کتاب خیلی
خوب و چقدر مرتبط با بحث ما بره. یعنی اون جاییه که
با
اگر
کل بحثای شما از اول تا به ها
همینطور. من خیلی این فیلمو دوست دارم، خیلی تحت تاثیرش بودم.
منم همینطور.
امیدوارم ببینن. و آخرین سوالم بپرسم که سوال برنامه است، شما در مورد معلمات صحبت کردید که خیلی سال قبل چطور در واقع با عشق و اشتیاق به این نیمکره رو به احتضار تنفس مصنوعی دادن، چطور مدرسه رو برای ساعت‌های جای خوبی کردن برای شما. میخوام فکر کنن بیننده های ما که در تمام فرایند تحصیلشون تو مدرسه، تو دانشگاه یا حتی محیط کار، کی بوده که احساس میکردید یا نادانسته یا دانسته به این نیمکره راستی که اینقدر چیز ارزشمندیه در واقع قدرت بخشیده، انرژی گذاشته براش.
وای من اسم 20 تا معلم دیگه همون اومد تو ذهنم دیگه، ولی نگم.
اگه دوست دارین آره. بگین. ولی واقعا با احترام به همه اونهایی که فارغ از این نظام آموزشی،
معلم‌هایی که میان و زیر و رو میکنن. آره. ما خیلی از مهمونامون میان میگن که عاملی که باعث شد مثلا ما این مسیر رو بریم، توی این راه اینقدر آدمی بشیم که آدم معتبریه، یک معلم در دوره راهنمایی، در دوره دبیرستان، در دوره دبستان بوده و این نقش معلم‌ها رو نشون میده که چقدر تاثیرگذاره.
پس دقیقاً سوالمون این میشه که کدام معلم شما رو زیر و رو کرده و توصیفش کنید، چه شکلی بوده، چطور آدمی بوده
و چه کرده
و چه کرده، و بعد شاید اون آدم توی کامنت‌ها اسم خودش رو ببینه و شاید بعد می‌بینید مدت‌ها اون خستگی از تنش در بره.
بسیار
خیلی ممنون،
خیلی خیلی ممنون.
متشکرم. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.